همونطور که فرمودید از سال 62 که حجاب اجباری در قانونی میشه در ایران، تا سالهای بعد قانون تغییرات اندکی میکنه، تغییرات در واقع تغییرات شکلی شاید بشه گفت میکنه که در عمل، اما به نظر میرسه که اون تغییرات اجرایی نمیشه. در سال 62 آن چیزی که ازش به عنوان بیهجابی یا بدهجابی نام میبردن، خب حتی میتوانسته تا مجازات شلاق رو داشته باشه که بعدتر این مجازات حذف میشه و امروز آن قانونی که امروز باهاش مواجه هستیم ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصرش هستش که در اون ماده میاد به این اشاره میشه که کسانی که در اماکن عمومی و در ملأ عام کارهای خلاف شرع، خلاف فتح عمومی رو انجام بدن، مجازاتی برای اونها تعیین میشه و در تبصرش مشخصا به حجاب شرعی اشاره میشه که اتفاقا براش یک جزای نقدی، واقعا با توجه به وضع اقتصادی امروز جامعه، یک جزای نقدی اندک از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان در نظر گرفته میشه، تا حبس از 10 روز تا 2 ماه. اما به نظر میرسه اینقدر برخوردها در مورد حجاب اجرایی، حجاب اجباری قهری بوده در جمهوری اسلامی و در سطح خیابان که شاید آدم ها با شنیدن این قانون متعجب بشن که خب همین الان زنان نازنینی در ایران در سالها حکم گرفتند برای مبارزه با در واقع حجاب اجباری. اون چیزی که قانونی هست این ماده است، اما ما رفتارهای فراقانونی میبینیم و اساساً باز اگر بیان به خود همون ماده قانونی هم ناکنیم، از چیزی نام برده به عنوان حجاب شرعی و این حدود حجاب شرعی اصلا مشخص نیست چه چیزی حجاب شرعی است، چه چیزی حجاب شرعی نیست. اگر که بخوایم واقعا از بعد شرعی بهش نگاه بکنیم، میبینیم خب بعضی از فقها گردی صورت، مچ دست و مچ پا رو ذکر کردن که خب خیلی غریب به نظر میرسه که بخوایم همه جامعه به این شکل باشن. از اون طرف جمهوری اسلامی تبلیغ خیلی جدی داره بر اساس اینکه چادر حجاب کامل هست. خب ما الان نمیدونیم منظور اصلا از این حجاب شرعی دقیقاً چه چیزی.
خب خانم سوادی، همین رو در تریبون‌های رسمی هم میبینیم دیگه، اگر چادر مصداق حجاب کامل هست اونطوری که شما گفتید، ولی خب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما شاهد این هستیم زنانی ظاهر میشن که خب چادر ندارن لزومن و اونها هم به نوعی مبلغ دولتی هستن در این نهاد. دلیل این به هر حال آشفتگی که ما میبینیم در آرا و اینکه به ظاهر از صحبت شما میتونم متوجه شدم که در قانون هم پوشش کامل تعریف درستی نداره، چی هست؟
من فکر میکنم نکته‌ای که میخواستم عرض کنم خدمتتون دقیقا همین که به نظر میرسه این ناشفاف بودن و ناواضح بودن برای بازگذاشتن دست حکومت در سرکوب باشه شده. یعنی یک روزی که نیاز باشه، میگن همین که یه چیزی رو سرشون باشه کافیه که بیان انتخابات شرکت بکنن و بشه اونجا در همایش‌های انتخاباتی باشن و از حضورش اونجا برداشت‌های سیاسی بشه. یک جای دیگه بگن نه این حجاب کافی نیست، باید سخت‌تر گرفته بشه. همین رو، یعنی این یکی از حربه‌های جمهوری اسلامی هست مشخصا.
پس اونجایی که آقای قالیباف صحبت می‌کنه از برخورد ایجابی و عقلانی، خب اون جاش کجاست؟ یعنی تو این قوانین آیا همچین برخوردی رو میشه متصور بود و از طرفی آیا این قوانین اصلا تضادی ندارند با قانون اساسی و روح قانون اساسی؟
صادقانه به نظر من نه، تضادی ندارم، بخاطر اینکه در قانون اساسی هم خب بر این تاکید شده که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای شرع باشد. شرع یک حجابی رو مشخص کرده برای زنان. من چیزی که در صحبت‌های آقای قالیباف بیشتر به چشم اومد این نبود که ضابطین باید بر اساس قانون عمل بکنن و اگر بر اساس قانون عمل نکنن مجازات میشوند یا کارشون غیر قانونی است. بیشتر اینطوری بود که این رفتارهایی که برخلاف قانون انجام میدهید کار بدی است و مردم رو عصبانی‌تر میکند و برخلاف حجاب و عفاف است. یعنی حتی در این واکنش هم اینطور به نظر نمیاد که گفته باشن اگر ما بر اساس قانون عمل نکنیم پس جرمی مرتکب شدیم یا ضابطین باید مجازات بشن به خاطرش. بیشتر اینطوری بود که خب سعی کنید همان حجاب و عفاف رو تبلیغ بکنید به جای اینکه رفتارهای قهری داشته باشید.
و خب ما میرسیم امروز، یعنی 21 تیر ماه. من تا اونجایی که به ذهنم میاد هیچ وقت 21 تیر انقدر پررنگ نشده بود برای ایرانی ها و از طرفی صحبت از این بشه که قرارگاهی براش تشکیل داده بشه و حتی تریبون‌های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهش نامه بزنه. این فضایی که الان ساخته شده رو چگونه میشه بررسی کرد و از طرفی ما صف آرایی مخالفان حجاب اجباری رو هم داریم که در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی پیدا کردن؟
به نظر من چند جنبه میتونه داشته باشه. اگر برگردیم نگاه کنیم جمهوری اسلامی در زمانهای بحرانی چه میکند، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق، خب خیلی کمیته ها دست به کار شده بودند، وضعیت سرکوب زنان بسیار پررنگتر و جدیتر شده بود. اگر برگردیم به نسل قبل، همه خاطراتی از اینکه کمیته چطور باهاشون برخورد کرده باشن. یعنی در زمانی که جمهوری اسلامی در موقعیت های بحرانی قرار میگیره، که خب شکلی است که الان هم در یک موقعیت بحرانی شبه جنگی قرار داره، میاد فشار و سرکوب رو بر مردم بیشتر میکنه و خب زنان هم که همیشه در صف ابتدایی کسانی هستن که مورد سرکوب قرار میگیرن. مثلا میگم یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگه‌اش وضعیت اقتصادی امروز ایرانه. به نظر میرسه که نیروهای استخدام شدن و دارن از این راه کسب درآمد، از راه سرکوب مردم متاسفانه کسب درآمد میکنن. تمام این نیروهای سرکوبی که در خیابان‌ها هستن بالاخره یک حقوقی دارن دریافت میکنن. از طرف دیگه من رفتارهای حکومت و این نامگذاری یک همچین روزی رو هم یک واکنش نابخردانه به آزادی خواهی زنان میدونم. یعنی هر قدر که زنان در جامعه آزادی خواهتر میشن، خواهان رهایی میشن، مطالبات بیشتری دارن، جامعه حکومت متاسفانه به جای شنیدن صدای اونها رفتارهاش رو قهری تر میدونم.